ساعت نای صف هست. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. امروز پنج شنبه 29 مای جوزای سال 1399 هجری شمسی برابر است با 18 ماه جون سال 2020 میلادی. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد این که ناتو میگوید در صورت پیشرفت در تلاش های صلح افغانستان سربازان خود را در این کشور کاهش خواهد داد. کمیته صلیب سرخ بین المللی در مورد حملات بر شفاخانه ها در افغانستان نگرانی دارد و مطالب دیگر. برنامه های هفتوار را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. در انفجار ماین در پکتیا 3 فرد ملکی کشته شدند. گروه بیش از 70 نفری قطعه مرگ اردوی ملی فارغ شد. سرمنشی ناتو میگوید امریکا در مورد کاهش نیروهایش در جرمنی با همپیمانان خود مشوره میکند. تفصیل خبرها. وزارت داخلی افغانستان میگوید در نتیجه انفجار ماین در پکتیا 3 نفر ملکی کشته شده و 1 تن زخمی گردیده. در اعلامیه وزارت داخله آمده است که این حادثه دیروز در منطقه سرکه ولسوالی ظلمت این ولایت رخ داده است که در آن یک خانم و 2 دختر کشته شده و 1 طفل زخمی شده است. در اعلامیه وزارت گفته می شود که این ماین توسط طالبان جابجا شده بود و این خانواده در وقت برگشت از یک مراسم عروسی با آن برخورد کردند. طالبان تا حال در این مورد چیزی نگفتند. گروه 73 نفری قطعه مرگ در اردوی ملی افغانستان بعد از آموزش خاص دیروز فارغ شد. مراسم خاص به این مناسبت دیروز در گارنیزون لوای ملی در پل چرخی کابل برگزار گردید. مقامات نظامی نیروهای خاص افغان میگویند این افراد از میان حدود 1000 نفر از اساکر کماندو انتخاب شدند و 5 ماه آموزش و تمرینات انجام دادند. قطعه مرگ قبل از این 200 سرباز داشت. مقامات امنیتی کاپیسا میگویند یک پناهگاه زیرزمینی طالبان را از بین بردند. شایق شورش سخنگوی قماندانی امنی کاپیسا بر رادیو آزادی گفت که هنگام عملیات برای از بین بردن این پناهگاه در ولسوالی نجراب دیروز 3 تن از طالبان کشته و 3 تن دیگرشان زخمی شدند. طالبان هنوز در مورد چیزی نگفتند. یک شرکت خصوصی در افغانستان برای اولین بار ماشین‌آلات زراعتی سنگین به تاجیکستان صادر کرد. شرکت جاوید افغان در ننگرهار میگوید 12 پای ماشین‌های ترشر ساخت خود که دانه گندم را از کاه جدا می‌سازد به تاجیکستان صادر کرده است. تور ملنگ شگیوال، مالک و مؤسس این شرکت، روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که فی ماشین معادل 200 هزار افغانی فروخته شده و همه این ماشین‌ها روز سه‌شنبه به تاجیکستان رسیده است. و افزود
من په خپل عدالت د وسپنو ویلې کډولو فرنس لرو
75% مواد خام ماشینالات زراعتی از داخل افغانستان است. ما فابریکه ذوب آهن داریم که پرزجات این ماشینالات را خود ما تولید میکنیم و متباقی را از چین و ترکیه وارد میکنیم. آقای شگیوال میگوید که ماشینالات شرکت جاوید افغان در 34 ولایت افغانستان استفاده می شود و آنها سعی دارند سال آینده صادرات خود را به بازارهای ازبکستان، قزاقستان و قرغیزستان نیز گسترش دهند. در گذشته خصوصا در دوران اتحاد شوروی سابق ماشینالات زراعتی سنگین اکثرا از شمال به افغانستان وارد می شد. ادامه اخبار از رادیو آزادی. سرمنشی ناتو میگوید امریکا درباره کاهش نیروهای خود در جرمنی با همپیمانان خود مشوره میکند. پلان خروج سربازان از جرمنی برخی از اعضای پیمان 30 عضوی ناتو را نگران ساخته است. یانس استولتنبرگ سرمنشی ناتو افسود ناتو نیت ندارد که میزایل های اتمی را در اروپا جابجا سازد، ولو که روسیه به چنین اقدامی رو آورده و واشنگتن میگوید تخطی از یک معاهده مهم جنگ سرد میباشد. سرمنشی ناتو به دنبال گردهمایی روز چهارشنبه وزیران دفاع به خبرنگاران گفت که موضوع کاهش شمار نیروهای آمریکایی در جرمنی مورد بحث قرار گرفت و افسود که وزیر دفاع آمریکا مارک اسپر با همپیمانان ناتو از طریق ویدیو کنفرانس صحبت کرد. او افسود
Secretary Esper stated very strongly that of course the US stays committed.
وزیر دفاع آمریکا مارک اسپر با تمام قوت تصریح کرد که بدون شک ایالات متحده به امنیت اروپا متعهد است و ایالات متحده در گام‌های بعدی با تمام همپیمانان مشوره می‌کند، چون طبعاً حضور آمریکا در جرمنی برای همه همپیمانان مهم است. حضور آمریکا در جرمنی مسلماً یک موضوع دو جانبه میان آمریکا و جرمنی است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اوایل ماه جاری ناگهانی اعلان کرد که یک ثلث سربازان را از جرمنی خارج می‌سازد که شمار عساکر باقی مانده به 25,000 خواهد رسید. او جرمنی را متهم کرد که در پیمان ناتو سهم کافی نمی‌گیرد، ولی برلین این اظهارات ترامپ را رد کرده متعهد شد که مصارف دفاعی خود را افزایش می‌دهد. برادر جورج فلوید آمریکایی سیاه‌پوست که ماه گذشته هنگام بازداشت توسط پلیس در این کشور جان باخت، از شورای حقوق بشر ملل متحد خواستار شد که درباره واقعات کشتار سیاه‌پوستان توسط پلیس و خشونت در برابر تظاهرکنندگان مسالمت‌آمیز تحقیقات مستقل انجام دهد. این درخواست از سوی فلیونایس فلوید در پیام ویدیویی روز چهارشنبه صورت گرفت. این نهاد ملل متحد در ژنوا که در آن نژاد پرستی و خشونت پلیس مورد بحث قرار دارد جلسه دارد. جان باختن جورج فلوید در بازداشت که به تاریخ 25 می رخ داد، تظاهرات وسیع ضد نژاد پرستی و روش خشونت آمیز پلیس در آمریکا و برخی کشورهای اروپایی را به دنبال داشت که چندین هفته طول کشید. و گزارش ها می رسانند که کرملین در تلاش حفاظت رئیس جمهور پوتین از ویروس کرونا یک تونل خاص ضد عفونی ساخته است. آژانس خبررسانی دولتی ریا نواستی روز سه‌شنبه گزارش داد وسایلی که توسط یک شرکت مستقر در شهر پنزا ساخته شده در محل سکونت پوتین در خارج از مسکو نصب شده است. در این حال آژانس خبررسانی اسوشیتد پرس از قول دیمیتری پیسکوف سخنگوی رئیس جمهور روز چهارشنبه گزارش داد که یکی از این وسایل در خانه پوتین و دوی دیگر در کرملین نصب شدند. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 9:07 است. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آمدند. سرمنشی ناتو میگوید پیشرفت در پروسه صلح افغانستان زمینه را برای کاهش نیروهای این پیمان در افغانستان فراهم خواهد کرد.
We are prepared to further reduce that presence in a coordinated, planned and orderly way. But of course that depends on the peace process.
سخنگوی کمیته صلیب سرخ بین المللی میگوید افزایش خشونت و حملات بر منابع طبیعی در افغانستان منبع نگرانی است.
بحران اخیر در افغانستان مایه جدی نگرانی ماست. متاسفانه ما باز دوباره شاهد خشونت ها هستیم.
آمار مرگ و میر مشکوک در بغلان زیاد شده و مردم به این نظرند که عامل آن ویروس کرونا است. برادر آمریکایی سیاه‌پوست که در بازداشت پلیس کشته شد، خواهان تحقیقات ملل متحد در مورد خشونت پلیس علیه سیاه‌پوستان شد. در نیمه دوم ساعت حقوق اساسی و بشری را داریم.
حق میراث از جمله حقوقی است که بعد از فوت شخص او تحقق پیدا میکنه.
و همچنان برنامه در امتداد لحظه ها به نشر میرسد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ناتو میگوید شمار سربازان خود در افغانستان را در صورت پیشرفت در تلاش های صلح کاهش خواهد داد. یانس استولتنبرگ منشی عمومی این پیمان هنگام این اظهارات دیروز از طالبان خواستار شد که با عملی ساختن تعهدات خود خشونت را کاهش دهند. انتظار می رود در نشست امروز وزرای دفاع ناتو موضوع صلح در افغانستان مورد بحث قرار گیرد. این در حالی است که در حکومت افغانستان ضمن تلاش های صلح شب گذشته صدها زندانی دیگر طالبان را رها ساخت. طالبان هم گفتند که ده ها سرباز دولتی را رها ساختند. سلطان محمد سرور با تفصیل بیشتر با شماست.
ناتو می خواهد شمار عساکر خود در افغانستان را کاهش دهد. یانس استولتنبرگ سرمنشی این پیمان در ویدیو کنفرانس دیروز خود در بروکسل گفت که شمار سربازان ناتو در افغانستان از 16,000 به تقریبا 12,000 کاهش یافته و این روند ادامه خواهد داشت. او گفت
We are prepared to further reduce that presence.
ما می خواهیم که حضور خود را بیشتر کاهش دهیم، ولی کاهش به پروسه صلح وابستگی دارد. البته چیزی را که ما امیدواریم و از طالبان می خواهیم انجام دهند این است که خشونت را کاهش دهند و ما کاهش را که توقع داشتیم ندیدیم.
We haven't seen the reduction violence that we expect.
آقای استولتنبرگ افزود که نیروهای ناتو هنگام از افغانستان کاملا خارج خواهند شد که شبکه القاعده و دیگر گروه‌های دهشت افغان توان فعالیت آزادانه در این کشور نداشته باشند. او ابراز امیدواری کرد که گفتگوی بین افغان‌ها هر چه زودتر آغاز شود و بر اهمیت قطع رابطه طالبان با شبکه القاعده و دیگر گروه‌های دهشت افغان تأکید کرد. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر چند روز پیش بر رادیو آزادی گفته بود که اگر 2000 زندانی دیگر طالبان از محابس افغانستان رها ساخته شوند در مدت یک هفته به گفتگوی بین الافغانی آماده خواهند شد. تقریبا 430 تن از این زندانیان شب گذشته رها ساخته شدند. طالبان تا هنوز نصف تعداد زندانیانی را که گفته بودند طبق توافقنامه خود با آمریکا رها می‌کنند آزاد ساختند. سهیل شاهین در توییت شب گذشته خود گفت که 35 عسکر دولت رها ساخته شدند. او دیروز یک ویدیو هم نشر کرد که در آن دو زخمی در داخل یک موتر دیده می شوند و می گویند که عساکرند و در ولسوالی خاک جبار کابل دستگیر شدند. یک تن از طالبان این زخمی ها را مخاطب قرار داده می گوید: شما افسران اردوی ملی بودید، در حکومت یا این اداره مدت زیاد کار و وظیفه انجام داده اید. رهبران ما از روی رحم و شفقت با شما تعامل می کنند و شما را از طریق اداره کابل به خانواده های شما می فرستند. طالبان هنوز نگفتند که زندانیان باقی مانده دولتی نزد خود را چه زمان رها خواهند ساخت، اما یک منبع حکومتی بر رادیو آزادی گفت که احتمال دارد هفته آینده یک تعداد دیگر از زندانیان طالبان از محابس دولت رها ساخته شوند. بر اساس توافقنامه 29 فوریه میان آمریکا و طالبان در قطر، قبل از آغاز گفتگوی بین افغان‌ها، حکومت باید 5000 زندانی طالبان و آنها 1000 اسیر دولتی را رها سازند. قرار است وزیران دفاع ناتو در نشست امروز اجلاس دو روزه خود در بروکسل درباره صلح در افغانستان بحث و گفتگو کنند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
کمیته صلیب سرخ بین المللی می گوید که با توجه تهدید ویروس کرونا، حمله بر مرکزهای صحی جان میلیون ها انسان را در افغانستان با تهدید مواجه می کند. این کمیته با صدور اعلامیه گفته است که افزایش خشونت ها و حملات عمدی بر مراکز صحی در افغانستان دسترسی میلیون ها نفر به خدمات صحی را که در دوران شیوع ویروس کرونا نیاز بیشتر دارند با مشکل روبرو ساخته است. در همین حال وزارت داخلی افغانستان گروه طالبان را عامل اصلی افزایش خشونت خوانده و گفته که بیشتر حملات اخیر را این گروه سازماندهی کرده است. حمید حکیمی از کابل گزارش می دهد.
افزایش خشونت ها در افغانستان در ویژه حمله به مراکز صحی کمیته صلیب سرخ را نیز نگران کرده است. کمیته صلیب سرخ روز چهارشنبه با صدور اعلامیه گفته است که با توجه به تهدید ویروس کرونا، حمله به مرکزهای صحی جان میلیون‌ها انسان را در افغانستان با تهدید مواجه می‌کند. خوان پیدروسکار، رئیس نمایندگی مرکزی این سازمان بین‌المللی در افغانستان، در این اعلامیه گفته است که بحران اخیر در افغانستان مایه نگرانی جدی این کمیته است و پس از مدت کاهش خشونت‌ها در ماه‌های فوریه و مارچ، خشونت‌ها و تلفات غیرنظامیان در حال افزایش است. در بخشی از این اعلامیه آمده است که افغانستان جنگ زده سیستم صحی دارد که با مشکلات پوشش محدود در محلات متاثر از درگیری و مراقبت‌های تخصصی ناچیز مواجه است، در حالی که با کووید 19 نیز در حال مبارزه است. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ گفته است که حمله به کارمندان و مراکز صحی مانند حمله مایمه به شفاخانه تحت حمایت دکتران بدون مرز وضعیت را بیشتر وخیم کرده است. رویا موسوی، مسئول دفتر روابط عمومی این کمیته، میگوید
کمیته بین المللی صلیب سرخ از افزایش خشونت ها و حملات عمدی بر مراکز و تسهیلات صحی که دسترسی میلیون ها افغان به مراکز صحی حین شیوع ویروس کرونا یا کووید 19 که از هر وقت دیگه به او نیاز بیشتر از کاهش داده و یا از دسترسی اونها جلوگیری میکنه.
کمیته صلیب سرخ تاکید میکند که مبارزه با کووید 19 نیازمند تعهد تمام طرفهای درگیر جنگ است و باید از ماموریت طبی حمایت صورت گیرد و سیستم مراقبت های صحی در محلات توقیف و جاهایی که این خدمات بسیار ضعیف است تقویت شود. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که این وزارت نیز نگران حمله به مرکزهای صحی است. حکمل سمسور سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی گفت که مرکزهای صحی برای تمام طرفهای جنگ خدمات صحی را ارائه میکند و نباید این مراکز هدف قرار گیرند.
کارکنان صحی و مراکز صحی همیشه به تمام طبقات مردم و تمام گروه های درگیر در جنگ خدمت میکنند. خواست وزارت صحت عامه ای هست که در این حالت بحرانی که ما با بحران کرونا مواجه هستیم، کارمندان صحی و مراکز صحی افغانستان باید مسئولیت کامل داشته باشد.
در همین حال وزارت داخلی افغانستان گروه طالبان را عامل اصلی افزایش خشونت ها میداند و میگوید حملات اخیر به ویژه حمله بر شفاخانه دشتی برچی در غرب کابل را این گروه سازماندهی کرده است. طارق آجان سخنگوی این وزارت به روز چهارشنبه بر رادیو آزادی گفت
خشونت ها در کل افزایش یافته و طالبان عامل عمده افزایش خشونت ها محسوب میشن، چون اینا در تبانی با گروه های دیگه و اینا زمینه ساز این خشونت به گروه های دیگه شدن و حوادث و رویدادهایی را که ما داشتیم اخیرا در دشت برچی، شفاخانه دشت برچی کابل، حمله به جان علما، اینا موارد زمینه سازی است که چتر کلان این زمینه سازی را طالبان فراهم ساختن.
سخنگوی وزارت داخله می‌افزاید که امنیت جان تمام شهروندان به ویژه مرکزهای صحی و کارکنان صحی برای این وزارت اولویت دارد و این وزارت اقداماتی را به منظور تأمین امنیت مرکزهای صحی روی دست دارد. این در حال است که گروه طالبان مسئولیت بیشتر حملات اخیر به ویژه حمله به شفاخانه دشتی برچی را که تحت حمایت دکتران بدون مرز قرار داشت به عهده نگرفته است. روزی پیش هم دکتران بدون مرز اعلام کرد که به دلیل عدم پاسخگویی حکومت افغانستان درباره این حمله فعالیتش در این شفاخانه را متوقف میکند.
زندگی
اینجا مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرند.
آموزش
این که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
آمار مرگ و میر مشکوک در بغلان زیاد شده و حدس و گمانها بر این است که اینها در اثر کرونا جانهایشان را از دست دادند. صحت عامه بغلان نیز افزایش فوتی های مشکوک را تایید می کند، ولی می گوید هنوز مشخص نیست که اینها مرگ های کرونایی هستند یا چیز دیگری. آمار رسمی از کرونا در بغلان تا امروز پنجشنبه نشان می دهد که تعداد مبتلا شدگان 470 نفر، فوتی ها 14 نفر و شفایاب شدگان هم به 139 تن رسیده است. بشیر احمد غزالی گزارش می دهد.
یک باشنده دندغوری ولایت بغلان میگوید تلفات ناشی از کرونا در منطقه آنها در حال افزایش است و اگر چاره برای آن سنجیده نشود فاجعه انسانی به بار می آید.
قمندان شرزه از دندغوری روزانه 2-3 نفر به قتل می رسانه از دست کرونا. هیچ نه دکتر درک داره، نه دوا درک داره و نه مردم رسیدگی می تانه. بسیار قتل عام شروع شده. این دمی 4 روز تقریبا 17 نفر دمی گرد و بری ما مردم مرده.
او می افزاید افزایش آمار تلفات همه را وحشت زده کرده و باید دولت برای نجات از این وضع کاری را انجام بدهد. و اما دکتر محب الله حبیب رئیس صحت عامه بغلان می گوید چاره جز کمک های طبی ندارند و باید مردم در مهار کرونا همکار برنامه های صحی دولت باشند.
ما تیم عراطی امبولانس داریم و لطف میکنند که با ما همکار شوند، ما را در جریان بگذارند و ما را رسیدگی بدون قید شرط به مریضایشان در ساحه، در محیط و بالاخره انتقالشان به شفاخانه ما انجام میدیم. هیچ نوع مشکل نداریم.
و این در حال است که در هر جای بغلان مردم از شیوع مریضی با علائم کرونا شکایت دارند و میگویند بیش از یک ماه است که عده آن را سپری کرده و بقیه هم در حال گذار از آن می باشند. رئیس صحت عامه بغلان نیز که هم آمار مبتلایان و هم مرگ و میر ناشی از کرونا را بیشتر از آمارهای رسمی می داند می گوید بیش از نیمی از جمعیت 800 هزار نفری بغلان به کرونا مبتلا شده ولی کسی مایل به تست دادن نمی باشد و اما چرا کسی حاضر به آزمایش کرونا نمی باشد عده کرونا را کشنده و شرم و وحشت از آن را سبب فرار از آزمایش می دانند و می گویند تأیید شفاخانه باعث ضعیف شدن روحیه بیماران از این دست می گردد و به همین دلیل کسی حاضر به آزمایش نمی باشد. و اما غلام حیدر خنجانی 60 ساله که رسماً کرونا اش تایید شده است می گوید شرم و وحشت از کرونا عاقلانه نیست و او با شکر بالا و سابقه 40 سال سیگرت نوشی کرونا را شکست داده است.
پیام همیست که مثل ما تقریبا 60 سال یکم 60 یا دکم 60 40 سال سیگرت کشیدیم، شکرم از 300 بالا همیشه 300 بالا، لیکن روزی خدا بالا گرفتم، از مرض نترسیدم، خداوند مرا نجات داد و خداوند مال مرا صحت داد و هیچ از دیگران کده ما خوب پرم. دیگران فقط روی خدا بالا بگیرم، نترسن از این مرض، این مرض بسیار کشنده نیست.
به گفته او بیشتر کرونا حراسی سبب مرگ و میر شده و اگر مردم با رعایت توصیه های صحی و روحیه قوی به آن مبارزه کنند، حتما آن را شکست می دهند.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از دست دادن، بغل کشی و روبوسی بپرهیزید.
محدودیت های ناشی از شیوع ویروس کرونا در افغانستان بر صنعت گردشگری در بامیان تأثیر عمیق گذاشته است. شمار گردشگران داخلی و خارجی در بامیان به شدت کاهش یافته و هتلداری در این ولایت به رکود مواجه شده است. در حال حاضر کارگرانی که درآمد خانواده های آنها وابسته به چرخه گردشگری بود با چالش پیدا کردن نان روبرو هستند. آنها از دولت می‌خواهند که تدابیر لازم را روی دست بگیرد تا گردشگران با رعایت توصیه های صحی از محلات سیاحتی دیدن کنند. غلامه شریفی از بامیان گزارش می‌دهد.
صنعت گردشگری و هتلداری از منابع عمده درآمد مردم بامیان است، اما با شیوع ویروس کرونا گردشگری و هتلداری با رکود مواجه شده است. با وضع مقررات قرنطینه محلات توریستی و هتل‌ها مسدود شده. اصغر یوسفی مدیر هتلی که پیش از این میزبان گردشگران داخلی و خارجی بود میگوید هتلش در 3 ماه گذشته مسدود بوده و کارمندانش همه بیکار اند.
از شروع قرنطین یا ویروس کرونا بهانه ما بیشتر از دولت افغانی ما ضرر کردیم که ما باید پرداخت بکنیم بابت معاش یا مواد غذایی یا تلجنراتور. دیگه ما پیش از وقتی که هتل فعال بود 40 نفر کارمند داشتیم که ما در وقت قرنطین فقط تانستیم 10 نفر یا 12 نفر نگاه بکنیم بابت نگهداری از هتل. دیگه میشه که ما تقاضا داشته باشیم از دولت که مثلا نکات صحی رو در نظر بگیره، فاصله اجتماعی رو میتونه مثلا پارک‌ها رو باز بکنه با
عبدالله محمودی دیگر هتلدار بامیانی میگوید از آغاز وضع محدودیت ها حتی یک اتاق هتلش هم باز نشده و هیچ مشتری نداشته است.
متاسفانه خو ویروس کرونا خو همه را ضرر زده، کل کسب و کارا رو. ولی مثلا شخصا من خودم میتونم بگم استعمال مثلا ما خودمون از عایدهای دیگه استفاده کردیم تا مثلا کارمندای مون رو حفظ کنیم. ولی مثلا ضرر ما تقریبا الان بدون کرایه ها که دقیق من حساب کنم من تقریبا مثلا 3 لک مثلا ضرر کردیم. کارمندای ما رخصت هستن، مال من مثلا تقریبا ولی نصف معاششون رو میدم بخاطر که این حالا یک چیز شخصی است، بخاطر که اگه من کمک شوا به ایشان.
با آنکه همه مردم در سطح کشور از ویروس کرونا زیان دیده اند، آقای محمودی از دولت می خواهد از کمک هایی که از سوی سازمان های بین المللی دریافت کرده به تجارت های کوچک قرضه دهد تا آنان بتوانند به کاروبار خود ادامه بدهند. مسئولان محلی بامیان می گویند با طرح تازه در تلاش احیای صنعت گردشگری هستند، اما معلوم نیست که این طرح چگونه است. عبداللطیف عظیمی سخنگوی والی بامیان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
از اینی که تا هنوز هتل های توریستی و مراکز خدمات توریستی به علاوه مکان های توریستی و ساحات طبیعی و دیدنی بامیان بسته است و صنعت توریسم تا هنوز در بامیان فعال نشده، از این جهت مردم محل و مخصوصا هتل دارا متضرر شدند. اداره محلی بامیان در تلاش است که با یک طرز عمل هتل های توریستی و مراکز خدمات توریستی دوباره فعال گردد.
صنعت گردشگری در بامیان پیش از این با مشکلات ناامنی راه‌های منتهی با بامیان مواجه بود. گروه طالبان تقریبا در همه راه‌های منتهی به بامیان حضور دارد و این امر باعث ناامنی شده است. حالا محدودیت ناشی از شیوع ویروس کرونا چالش‌های فراراه گردشگری در بامیان را دو برابر کرده است.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с
Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
برادر امریکایی سیاه‌پوستی که ماه گذشته در بازداشت پلیس جان باخت خواستار تحقیقات ملل متحد در مورد خشونت پلیس و واقعات کشتار سیاه‌پوستان شد. جان باختن جورج فلوید تظاهرات وسیع ضد نجات پرستی را در امریکا و چندین کشور اروپایی به دنبال داشت. در این میان میچل بچلت مقام ارشد ملل متحد در امور حقوق بشر در سخنرانی خود به نشست دیروز شورای حقوق بشر در ژنو خواستار مقابله با میراث بردهداری و استعمار شد. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که جزئیات آن را از سلطان محمد سرور می‌شنوید.
برادر جورج فلوید امریکایی سیاه‌پوست که ماه گذشته در بازداشت پلیس در این کشور جان باخت از شورای حقوق بشر ملل متحد خواستار شد که درباره واقعات کشتار سیاه‌پوستان توسط پلیس و خشونت در برابر تظاهرکنندگان مسالمت آمیز تحقیقات مستقل انجام دهد. این درخواست از سوی فیلو نایس فلوید در پیام ویدیویی روز چهارشنبه او به یک نشست این نهاد ملل متحد در ژنو که در آن نژاد پرستی و خشونت پلیس مورد بحث قرار گرفت مطرح شد. این نشست بنا به درخواست کشورهای آفریقایی که خواستار تحقیقات درباره خشونت پلیس و تبعیض نژادی در آمریکا هستند دایر شد. جان باختن جورج فلوید هنگام بازداشت توسط پلیس که به تاریخ 25 می صورت گرفت، تظاهرات وسیع ضد نژاد پرستی و روش خشونت آمیز پلیس در آمریکا و برخی کشورهای اروپایی به دنبال داشت که چندین هفته طول کشید. یک پلیس سفید پوست هنگام بازداشت او مدت تقریبا 9 دقیقه زانوی خود را برگردن وی گذاشته بود. همچنین کشته شدن یک سیاه‌پوست دیگر به نام رایشارد بروکس به تاریخ 12 جون که هنگام بازداشت توسط پلیس دو مرمی از عقب زده شد سبب ناآرامی های بیشتر گردید. برادر جورج فلوید در پیام دیروز خود به شورای حقوق بشر ملل متحد گفت که خواستار تحقق عدالت در واقعه قتل برادر خود می باشد. فیلو نایس فلوید افزود که به زندگی سیاه‌پوستان در امریکا اهمیت داده نمی شود. او گفت نحوه تعذیب و کشته شدن برادر وی پیش روی چشم کامراها چگونگی روش پلیس با سیاه‌پوستان در امریکا را نشان می دهد. میچل باچلت مقام ارشد ملل متحد در امور حقوق بشر چگونگی جان باختن جورج فلوید در بازداشت پلیس را بی‌رحمی بدون توجیه خوانده انتقاد کرد. او هشدار داد که این واقعه نماده از نژاد پرستی سیستماتیک می باشد که به میلیون ها انسان افریقایی تبار آسیب می رساند. خانم باشلت هنگام سخنرانی به نشست شورای حقوق بشر ملل متحد از کشورها خواستار شد تا با میراث بردهداری و استعمار مقابله و جبران خسارت کنند. او گفت که کشورها باید در ادارات پلیس خود اصلاحات نافذ سازند و در این حال با نابرابری نژادی که منتج به خدمات صحی ضعیف، آموزش غیر کافی، موانع اشتغال و میزان بلندتر حبس می شود نیز مقابله کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به ارتباط تظاهرات وسیع اخیر در کشور خود روز سه‌شنبه یک فرمان اجرایی درباره اصلاحات در بخش پلیس امضا کرد. طبق این فرمان تمویل آموزش بهتر پلیس و چگونگی استفاده از قوه افزایش می‌یابد و برای ردیابی خلاف‌ورزی‌های پلیس یک بانک فدرالی معلومات تأسیس می‌شود. همچنین جمهوری خواهان در مجلس سنا روز چهارشنبه یک لایحه جدید برای اصلاحات در ادارات پلیس اعلان کردند. تیم سکات یگانه سناتور سیاه‌پوست جمهوری خواه در مجلس سنا که در تهیه این لایحه سهم گرفته گفت که این لایحه مسئولیت بیشتر هم برای افراد مشکوک و هم پلیس ایجاد خواهد کرد. از سوی دیگر دموکراتان در مجلس نمایندگان آمادگی دارند تا لایحه خود برای رسیدگی به نابرابری نژادی را با رأی‌گیری که توقع می رود به تاریخ 4 جولای صورت گیرد به قانون تبدیل کنند.
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 صبح است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان. وزارت داخلی افغانستان میگوید در نتیجه انفجار ماین در پکتیا 3 ملکی کشته و 1 زخمی شده است. یک گروه 73 نفری قطعه مرگ در اردوی ملی افغانستان بعد از آموزش خاص دیروز فارغ شد. مقامات امنیتی کاپیسا می گویند یک پناهگاه زیرزمینی طالبان را از بین بردند که در عملیات برای این کار چند نفر از طالبان کشته شدند. یک شرکت خصوصی در افغانستان برای اولین بار ماشین‌آلات زراعتی سنگین به تاجیکستان صادر کرد. سرمنشی ناتو میگوید امریکا درباره کاهش نیروهای خود در جرمنی با همپیمانان خود مشوره میکند. برادر جورج فلوید، امریکایی سیاه‌پوست که ماه گذشته هنگام بازداشت توسط پلیس در این کشور جان باخت، از شورای حقوق بشر ملل متحد خواستار شد که درباره واقعات کشتار سیاه‌پوستان توسط پلیس و خشونت در برابر مظاهره کنندگان مسالمت‌آمیز تحقیقات مستقل انجام دهد. و گزارش ها می رسانند که کرملین در تلاش حفاظت رئیس جمهور پوتین از ویروس کرونا یک تونل خاص ضد عفونی ساخته است. سرخط خبرهای افغانستان جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم و حالا هم دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر می‌رسد. تا دقایق بعد برنامه در امتداد لحظه ها را خواهید شنید. اما پیش از آن حقوق اساسی و بشری را داریم.
حقوق اساسی و بشری. شنونده های گرانقدر، سلام بر شما. برنامه حقوق اساسی و بشری است و من شمیلا جاوید هستم. در برنامه امروزی در مورد حق میراث بحث می شود. در این بحث عبدالسبحان مصبا، معاون اتحادیه حقوقدانان افغانستان، ما را همراهی می کند. خب جناب مصبا، خوش آمدین به برنامه. میشه بر ما و شنونده توضیح بدین که حق میراث چگونه یک حق است؟
بسیار تشکر از اینکه بر ما فرصت دادین. اصلا حق میراث از جمله حقوقی است که بعد از فوت شخص او تحقق پیدا میکنه، یعنی او موکول به فوت شخص است. زمانی که یک شخص از این دنیا رحلت میکنه، از او یک سلسله حقوقی در این دنیا باقی میمانه که بعد از مرگ از او قابلیت ازیره داره که سرش بحث شود، تقسیم شود. او حق میراث است. زمانی که شخص حیات باشه، زنده باشه، بحث میراث به هیچ عنوان مطرح نیست. ای در حال است که در فرهنگ ما فعلا اینطور یک عرف وجود داره که شخص در حیات خود اموال را تقسیم میکنه یا به اصطلاح ما شما ترکه میکنه. ای از لحاظ قانون منع است. از لحاظ قانون فقط میتونه شخص اموال خود را هبه بکنه، بخشش بکنه. ای یک اصل قانونی و شرعی است که یک شخص میتونه که ملکیت خود را به یک شخص دیگه هبه بکنه، اگه او بچهش باشه، اگه خانمش باشه، اگه دخترش باشه، هر کس باشه. اما بحث میراث یک چیزی است که فقط بعد از فوت، و او هم زمان تحقق پیدا میکنه که مسئله تکفین، تجهیز و دیون یا قرضهایی که داشته باشه امو شخص بعد از ادای اینمی سایر مصارف، مسئله میراث مطرح است و میراث فقط زمان تحقق پیدا میکنه که شخص به شکل فیزیکی و به شکل حکمی از این دنیا رحلت بکنه. حکمی به این معنی که بعضی اوقات یک شخص مفقود الاثر میشه، محکمه حکم فوت از او را میده. در اون صورت هم بحث میراث باز مطرح است.
خب میشه کمی مفصل تر در مورد شرایط پرداخت میراث توضیح بدیم؟
بسیار خوب است. خب زمانی که یک شخص فوت میکنه، شرطشی است که اول امین مصارفی که شخص دفن میشه تا به قبر، البته شرعی باز فرق میکنه، امی عرف و عادات که ما شما داریم که مصارف روز اول است، نان میته به مردم و باز روز دو، روز سه و جمعه و مثلا روز چهل و سال، ایگه پاد شریعت نیست، فقط مصارف اونمو تکفین است، اونمو مصارفی که تا قبر برده میشه میت. در پهلوی از این دین، اونمو دینی که قابلیت اثبات داشته باشه، قرض بالای کسی، قرضدار کسی باشه، او را بپردازه. از او بیشتر بحث وصیت مطرح هست، یعنی اگر امی میت، امی شخصی که فوت کرده وصیت بکنه که مثلا مال ما به فلان شخص، در وصیت هم یک حد ذکر است، قید است، حدش ثلث مال است، یعنی یک شخص نمیتونه که بیش از یک بر سه حصه مال خود بیشتر وصیت بکنه، به خاطر که محرومیت مطرح است. یعنی هبه کرده میتونه، یک آدم میتونه که تمامی مال خود به یک شخصی بخشش بکنه، ولی وصیت فقط تا ثلث مال جواز داره. زمانی که این مسائل صورت گرفت و میراث به جا ماند، باز اینجا احکام قسمی است که امو ورثه به چند بخش تقسیم شده. یک ورثه است که او را ذوی الفروض میگه، یعنی که به اساس فرض یا به اساس آیات مبارک ثابت شده حصه های از او. این ذوی الفروض باز به دو بخش تقسیم شده که از او جمع به مرد و زن تقسیم شده. و در پهلوی ذوی الفروض عصبه است، عصبه کسی است که او شامل بچه است، شامل پدر است و نواسه هم عصبه شده شمرده میشه. در پهلوی از ذوی الارحام است، ذوی الارحام کسایی است که از طرف خیش زن رابطه باشه، ولی اگر ای هم نمی باشه، باز یک شخصی هیچ وارثی برش وجود نداشته باشه، در اونجا بحث بیت المال مطرح است، یعنی امو وصیتی که امو مال متروکی که از شخص موجود باشه، در صورتی که هیچ کسی از این جمع نباشه که بسیار به ندرت اتفاق میفته، اون بحث بیت المال مطرح است و او پول به خزانه دولت تعلق پیدا میکنه.
خب اما قسمی که دیده میشه در بسیاری خانواده افغانستان امی حق میراث به شکل عادلانه یا چیزی که لازم است توزیع نمیشه، بخصوص برای خانما داده نمیشه، و یک فرهنگ در بین افغانا وجود داره که میگه هرگاه دختر از خانواده پدر حق میراث ببره، باز دیگه ارتباطاتش قطع میشه با خانواده پدرش. دلایل این مشکلات چی است؟
بسیار بحث بسیار مهم و عملی در جامعه افغانی است. از لحاظ احکام شرعی و مواردی که در قانون مدنی ما ذکر شده در خصوص احکام میراث، از خصوصا برای خانما مشکل، خب اصل بری است که خانم حقوق خود را در میراث داره. اگر او دختر خانه باشه، به حساب عام ما شمایی است که دو دختر برابر است به یک پسر، یعنی قسم محاسبه میشه که اگر یک مال میمانه فقط تقسیم قسم میشه، اگر یک بچه باشه و دو دختر باشه، اونمو دو دختر به یک بچه پسر محاسبه میشه، مال برش داده میشه. ولی اگر اینمی دختر از مو خانه خارج میشه، عروسی میکنه، او باز یک بر چار و یک بر هشت حصه مال از شوهر هم میگیره. در اصطلاح عام ما شما هشت یک و چار یک است و یک بر هشت زمانی که اولاد داشته باشه و یک بر چار زمانی که اولاد نداشته باشه. اینمی شوهر ای اولاد از اگر از هر خانم باشه میشه یک شوهر دو سه خانم داشته باشه. یعنی به این معنا که خانم از لحاظ شرعی، یعنی اینمی قرآن حکم میکنه، اینمی قانون ما حکم میکنه که از لحاظ شرعی هم از پدر حق میبره و هم از شوهر. اما متاسفانه نسبت عرف ناپسند، نسبت عدم آگاهی از قانون و نسبت ای که خب جامعه مردسالارانه است متاسفانه و اینا امی قوانین را قسم تفسیر میکنه، احکام شرعی را قسم تفسیر میکنه که گویا خانم ها از این حقوق به طور عملی مستفید نشه. ما شاهد بسیاری از مواردی هستیم که متاسفانه خصوصا در مناطق قرا و قصبات ساحات دوردست اینا معمولا اینمی حق را چشم پوشی میکنه و برای دختر و برای خانم و برای طبقه اوناس در کل حق میراث به عمل قائل نیستن. حتی ما موارد را دیدیم زمانی که اونا یک خانم و یک دختر میخواین که حق خود را بخواه، در برابرش خب حق را میته، چون این موضوعی است که به دعوای نیاز نیست، فقط به محکمه مراجعه میکنه و محکمه حقش را برش میته، ولی در برابرش از یک حق معنوی که اونمو خود رابطه است، رابطه خانم با اونمو فامیلش یا با خانم با شوهرش یا هر کسی که باشه، از او محروم میشه. ما دیدیم به مرده و زنده خواسته نمیشه و اونمو ارزشی که در یک جامعه می داشته باشه از اونمو ارزشش کاسته میشه. این در حالی است که از لحاظ شرعی بسیار یک کار نادرست است، به خاطر که عدم پذیرفتن احکام شرعی حتی به کفر میرسانه یک کسی را، چون حکم از آیت است و این موضوع بسیار واضح است. موضوع دیگه این قابل بحث است که او حق مهر خانم هاست. یعنی در پهلوی حق میراث یک حق دیگه که برای خانم در نظر گرفته شده از طرف شوهر، او حق مهر است. در صورتی که عقد ازدواج به وجود می آید، یکی از حقوق اساسی را که برای خانم ها شریعت اسلام در نظر گرفته، او حق مهر است. ولی این حق مهر زمانی که باز تقاضا میشه یک سلسله مشکلاتی بین شوهر و خانم یا بین فامیل های هر دو طرف ایجاد میشه، خصوصا بعد از فوت این مسئله مطرح است. یعنی با وجودی که یک خانم از شوهر خود اونمو مسئله یک بر چار یا یک بر هشت حصه مال حق داره که بگیره، حق مهر هم، حق نفقه، حق مسکن، یک سلسله حقوق دیگه است که متاسفانه ای هم در عمل ما بسیار با مشکلات روبرو هستیم و اکثر مردای ما هستند که با استفاده نادرست از یک فرهنگ نادرست و ناپسندی که فعلا ترویج یافته در افغانستان، با استفاده از ای اینا از این حق برای خانم ها قائل نیستند. این موردی است که باید جدا قسم حل شود. یعنی در محاکم این مسئله حل است. زمانی که یک شخصی به محکمه مراجعه میکنه، هیچ نیازی به دعوایی نیست، فقط حصر وراثت یک مسئله مهم است که حصر وراثت ترتیب میشه. حصر وراثت به خاطر مهم است، کسایی که این برنامه میشنوه مهم است، دوستایی که در یک فامیل می باشن نیاز است تا قبل از اینکه مسئله میراث مطرح شود، یک وثیقه که وراثت درش ذکر شود، این را باید جور کنه. معمولا مشکل تراشی در اینمی ایجاد میشه. مثلا در یک فامیل 5 نفر است، 2 خانم و 3 مرد که او بچه و دختر می باشن. اونمو خانم ها معمولا با هم جور میشه و حق را امی وراثت را تعیین میکنه، ولی بچه ها به خاطر که میراث از پیشش میره، مال از دست میته، حاضر نمیشه که در محکمه وراثت را جور بکنه و اینجا پروسه را بتی میسازه.
شنونده های گرانقدر، بحث ما در این باره ادامه داره، اما نسبت زیقی برنامه نمیتونیم این بحث را ادامه بدهیم. به هر حال باقی برنامه را در برنامه بعدی حقوق اساسی و بشری خواهید شنید. تا بحث دیگر شما را به الله پاک میسپاریم.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American hands. چه شما بخواهید چه نخواهید ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.ir. در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتند.
چارگل از بسیار سابق رواج بوده و تا کنون هم رواج است.
پدر مرا از نزدیک دوبار باختی من ایوانات از نزدیک دیدن کنم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های ارجمند سلام بر شما. آیا می دانید تاریخ اکادمی علوم افغانستان به کجا می رسد؟
از قرنها یک سلسله مراکز تحقیقی وجود داشت.
آیا در مورد رتب علمی اکادمی علوم افغانستان می دانید؟
چاسبات دفاع میکنه و اون محقق میشن و بعد از او پروژه 5 ساله میگیرن مهار سر محقق میشن.
اولین رؤسا و کارمندان اکادمی علوم کیها و نشریه های این نهاد کدام ها است؟
او مسکین پیش از مفاوت.
در امتداد لحظه ها برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
وقتی که دشمن حمله میکرد بالای غزنی خندقار لا میدادن سرشان.
قبل از پوسته و مسائل نامرسانی وظیفه کبوترها بودن.
دلوجتر میشده بازی فیلای فتح بادر میگه ایز لغت میکردین با ده شو ده روزی زیریه و میمونده.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های ارجمند رادیو آزادی. آیا می دانید انسان ها مفکوره پرواز را از چه زمانه در ذهن داشتند؟
وقتی که دیدن که مرغ‌ها و بالدارا به هر طرف میره که تجنی ها حواس پیدا شد که باید اینا هم پرواز کنه.
اگر همین طور بود پس طیاره چه زمانه و در کجا ساخته شد؟
در سال 1903 برادران رایت در امریکا یک طیاره کوچک ساختند.
امروز همین موضوع را به بررسی میگیریم. در آغاز در مورد تاریخچه پیدایش طیاره گپ میزنیم، بعد از ارزش طیاره در زندگی انسان ها بحث می شود و مصاحبه ما را با یک تن از پیلوتان با تجربه افغان هم در اخیر برنامه خواهید شنید. من جاوید فیضی هستم و این برنامه را شمیلا جاوید تهیه کرده که اینت گزارش برنامه را برایتان تقدیم می کند.
مفکوره پرواز از همان آوان زندگی در ذهن انسان‌ها همراه بوده. به خصوص زمانی که پرنده پرواز می‌کرد، انسان‌ها با خود می‌گفتند که ای کاش آنان هم بتوانند مثل پرنده‌ها پرواز کنند و خود را به بلندترین قله‌ها رسانیده و هوای پاک آنجا را احساس نمایند. در سوره‌ها هم آمده است که زمان انسان‌ها به خاطر شوق پرواز بر سیمرغ‌ها می‌نشستند و پرواز می‌کردند و دوباره خود را بر زمین می‌رساندند. اما این مفکوره پروازشان ناکام شد. بعدن تصمیم گرفتند که دیو پری را وسیله پرواز خود قرار داده و عطش پرواز خود را توسط آنها بنشانند. بالاخره این شوق پرواز آنان را واداشت که طیاره بسازند. این که اولین بار طیاره در کجا و چگونه ساخته شد، در این باره حبیب الله رفی، مشاور و عضو علمی اکادمی علوم افغانستان توضیح می دهد.
بشر خود در اوائل بسیار ناتوان بود. وقتی که دیدن که مرغ‌ها و بالدارا به هر طرف میره که تجنی ها حواس پیدا شد که باید اینا هم پرواز کنه، امو بود که اینا در فکر ازی شدن که باید بپرن. بالاخره در سال 1903 برادران رایت در امریکا یک طیاره کوچک ساختند که از کوه به طرف پایین پرواز کرد و پروازش کامیاب بود و او طیاره حال هم در موزیم هوایی امریکا موجود است و ما یک وقت رفته بودم دیدو. از او با بعد وقتی که جنگ جهانی در 1914 شد، ممالکی که با هم جنگ داشتند هر یکیش کوشش کرد که طیاره جنگی بسازند و در جنگ از او کار بگیرند و همو بود که ساختن طیاره ترقی کرد.
خب طیاره ساخته شد و مسافرین هم توسط طیاره به سفرهای دور دراز خود پرداختند و از وضعیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی یک دیگر خود را با کمترین وقت آگاه ساختند و سفرهایی که به ماها و هفته ها سپری می شد به یک روز و حتی چند ساعت طی کردند. این که چه زمانی تیاره به افغانستان راه پیدا کرد در این باره باز هم آقای رفی میگوید:
در افغانستان نخستین تیاره در وقت آمد که جنگ استقلال در 1919 با انگلیس ها آغاز شده بود. نخستین تیاره انگلیس ها به کابل آمد، سر کمند عسکری بمباری کرد که یک سلسله اسپار کشت و مردم کابل به جای اینکه وارخطا شوند رفتند از خانه خود تفنگ گرفتند و سرش فایر کردند، که دو جمله حضرت امان الله خان هم بود و بعد تفنگ خود سرش فایر کرد و تیاره گریخت. اما یک تیاره دیگر در معاذ پکتیا بر غازی ها بمباری میکردند، دنیا و تفنگ زدند. وقتی که به طرف هند میرفت در راه افتاد، توته توته شد. انگلیس ها یک تیاره کشافی را روان کرده بود و در پکتیا پیلوت از او تیاره را شبانه گرفتار کرد و به حکومت تیاره را به کابل آورد. میدانی را ساختند می وزیر اکبر خان موجوده، تیاره اینجا میشیست. اما دوباره باز در خواجه‌نواش میدان ساخت که حال میدان هوایی کابل.
برخی ها زمانی که برای اولین بار با تیاره سفر میکنند، یک ترس و هراس در دل میداشته باشند که گویا تیاره بر زمین نیفته و آنان از بین نروند. اما حبیب الله حسینی باشنده شهر کابل خاطراتش را از اولین پروازش توسط تیاره به خوبی یادآوری کرده میگوید:
اولین بار که ما در تیاره در اتحاد شوروی در سال 50 در تیاره آریانا و آریانا که به نام دیشیدایت میشد، تقریبا 600 نفر در اوجای میشد و ما در او سفر کردیم. بر خاطر بسیار خوش دارم، هیچ نفهمیدم که امی تیاره چی وقت بلند شده و چی وقت شیش در زمین. داخل تیاره هر امکانات بود و همچنان خدمتگارا و هم برخوردی بسیار خوب داشتن، نیک داشتن.
از جانب هم محمد نادر محبت، یک تن از افسران سابق اردوی افغانستان، در مورد سهولت هایی که او در تیاره دیده است گفت: او باید روزانه در چندین نقطه توسط تیاره پرواز می کرد و کارهایش را با همان سهولت های لازمی که در تیاره موجود بود انجام می داد.
در تیاره خصوصیات زیاد بوده، یکی که مسافه لری موتور اگر تای میکردیم با چند ساعت بوده، ولی در تیاره اگر مسافه را تای میکردیم یا با دقیق بوده و یا یک ساعت بوده، در زیاد نبوده. چون ما اول در کمیساری بودم، در او زمان مجلوبین با از مرکز به قطعه مثلا به یک طرف دیگه طرف انتقال میدادیم. توسط تیاره هلیکوپتر اکثر چهار ماشینه و دو ماشینه. یک خطر یک وقتی دیدیم که از بدخشان میامدیم در کلگه به میدان هوایی که برسیم، نرسیده به میدان هوایی تیاره ما سقوط کرد. بالای دست تفاگاکا بود، تو جار بودم، اینجا رفتیده من تمام سلامت برام بدم، که اما صحنه برای من خطرناک بود و جالب بود.
پاراشوت یکی از وسایل مهم تیاره می باشد که می تواند هنگام خطر تا جای سرنشینان را حفظ نماید. جنرال خاطر، یک تن از پاراشوتیستان افغان، با توضیح بیشتری در این رابطه:
پاراشوت به خاطر تیارات که در فضا در حالت خطر و کدام مشکل اینا روبرو میشن، این پاراشوت آله نجات دهنده است. وقتی که در تیاره بالا میشدیم، پاراشوتیستان منظم در چوکی ها شیشته میبودن که وقتی که سر دایره میرسید که نقطه شمال هم تثبیت میشد، ترک زنگ میزد، بدن تیاره جدا میشد و پرتاب میکرد و در اون ساحه که برش ساحه امن بود، ساحه حفظ بود، در امو ساحه واس پاراشوتیست نشست میکرد. امو سیستمای سپورتی پاراشوت باید یک پاراشوتیست بسیار دقیق باید حفظ میکرد که با جزئی ترین اشتباه باعث مرگش میشد.
هرچند در این اواخر از تیاره های بی پیلوت در بخش های نظامی نیز استفاده می شود، اما بیشتر مسئولیت پرواز تیاره مربوط پیلوت بوده که اکثرا به سفرهای طولانی می پردازند. علاوه بر پیلوت، تعدادی از انجینران و افراد مسلکی نیز هستند که موجودیتشان هنگام پرواز تیاره خیلی ضروری است. اینکه تیاره چند نوع است و پیلوتان در حالات اضطراری چگونه خود را نجات می دهند و بعضی سوالات دیگری را در مصاحبه که همکار هم شمیلا جاوید با عتیق الله، یک تن از پیلوتان تیارات ترانسپورتی سابق افغانستان، انجام داده است میشنوید.
برنامه در امتداد لحظه ها هر هفته بر روزهای چهارشنبه و پنجشنبه از طریق رادیو آزادی نشر می شود. این برنامه را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم می توانید بشنوید: www.azadiradio.com.
میشه از اولین پیلوت و انجینری که در تیاره افغانستان کار میکردن نام ببرین؟ کیا بودن؟
پیلوت اول به نام دگرمن احسان خان که همراه یک انجینر به نام دستگیر خان به ایتالیا فرستاده شدن. سال 13-1 ایتالیا رفتن و 13-3 پس بازگشت کردن به وطن. وقت در شیرپور میدان بسیار کوچکی بود و تیاره وقت هم طور ابتدایی تیاره دوبالی پروانه دار که دو نفر کرده و پرواز میکد و همین دو نفر از مو قهرمان اولین هوانوردی حساب میشن.
بسیار عالی. معمولا به چی تعداد اشخاص و افراد داخل طیاره کار میکنن؟ چند نفر هستن؟
اصلا هر طیاره بر خود 4 مسلک داره که یک طیاره نظامی انجینیر برق داره، انجینیر بدن داره، انجینیر انجن داره، انجینیر اسلحه داره که و در اصل استقامتاشان یک انجینیر و دیگه خدمات دارن که او را باید آماده بسازن برای هر طیاره و هر طیاره عربی یک پیلوت دو پرواز می‌کنه.
میشه در مجموع انواع طیاره را بگوین؟
خب در کل در افغانستان طیاره ترانسپورتی بوده که عام مردم سر و کار داشتن، ترانسپورتی های نظامی بودن که و برای عقب جبهه، برای انتقال زخمی ها، انتقالات و برای بعض مسائلی که کمک های عاجل و از یک ولایت به ولایت دیگه اجرا می شد. ولی بخش طیارات نظامی از لحاظ محرمیت خود حکومت محرم بوده، ولی در کل اینطور برتان بگویم که طیارای بمبارد بوده، طیارای شکاری بمبارد بوده، طیارای فوق سرعت صوت بوده که او وقت به نام طیارای میگ 21، طیارای سو 22، طیارای میگ 15 و ترگپا ما داشتیم.
بله. خود طیاره چقدر یک سهولت است برای مسافرین و مردم چقدر خود امن احساس کنن؟
هر روز که تیر میشه تکنولوژی پیش میره بر سهولت مردم. مثلا طیاره اکسیژن داره در ارتفاع که واده یک مشروط پرواز میکنه تر مشکل نیست. فعلا قسمان مردم راحت است از لحاظ ترانسپورتی ملکی، ولی طیاره ترانسپورتی نظامی است که با واقعیتش بر دفاع سرحدات مملکت ضرورت است. از شمال وطن به جنوب، از جنوب به شرق، شرق به غرب در فرصت بسیار کوتاه و همیش انتقال زخمی ها، انتقال اکمالا کردن و سرعت دادن همی هدف و پلان شد.
بله. هنگام اضطراری یا خطر آیا کدام امکاناتی است که شما را با خبری بتف؟
هر طیاره به خود زده دار. مثلا معلوم است کدام تیپ طیاره در کدام ارتفاع پرواز میکنه. حسابات راکت های است که علی زمین به هوا است، راکت های استراتژیک است، رقم راکت است، منتها اونجا درجه حرارت بلند میره، پیلوت احساس محسوس میشه برش یا حرارت بلند رفت یا در طیاره حریق صورت گرفته. او باز پیلوت حربی در چوکی یک حالت داره به نام کتاپورت که او میتونه که طیاره رها کنه، اما استقامت طیاره رو به طرف بی خطر که از مردم و از جاهای مسکونی بچ شوه.
میشه یک خاطره تونه از اولین پروازتون برای ما شنونده قصه کنید؟
اصلا یعنی خود مسلک پیلوتی یک مسلک بسیار با غرور است که خودش انسان‌ها را یک قسم تحرک می‌بخشه، چه خاصه که باز به پالویش یک کمی آدم حساس از این رو داشته باشه که بر دفاع سرحدات افغانستان، نامیس ملی، تمامیت ارضی افغانستان خود بسیار متفاوت‌تر احساس می‌کردیم با وصف یک دپرشنی که طبیعی است که با هر کس خواهد.
اولین پروازتون بسیار زیاد تشکر.
شنونده های گرانقدر، با آرزوی سفرهای بی خطرتان برنامه در امتداد لحظه ها را خاتمه می بخشیم. اوقات خوش داشته باشید.
دیگر در این جانست، خدا در ملک دلهانست، که در دیو که در شهر است، خدا قهر است، خدا قهر است. صفا دیگر در این جانست، خدا در ملک دلهانست، که در دیو که در شهر است، خدا قهر است، خدا قهر است. چرا چشمان ما کور است، چرا برگه غمه، هم دیگر خود را نمی چینیم، بغیر از خود بغیر از شاخه های من فیاد چیزی نمیبینی. خدا عشق است، خدا نور است، ولی از قلب و از دیده ها دور است. صفا رفته، حیا رفته، تمنای خدا رفته، اگر می بود کسی دست پر از امید خوش که طفلک خود را به دست چرب بیگانه نمی بخشید، اگر می بود کجا شبا برای رزق اطفال از تو بالا لقمه بر می داشت. خدا را لاقل باید نشان داد